ندارن، ما اینجا صلاحیت شما رو احراز نمی کنیم. یه نکته ای نسبت به سوال قبلیتون به آقای باختر،
بله.
مقررات سختگیرانه فیفا در واقع بعد از اون فساد مالی که در سال 2015 باعث شد که بیش از 15 نفر از اعضای هیئت اجرایی فیفا دستگیر بشن و در کشورهاشون و در آمریکا مجازات بشن و در واقع رئیس فیفا تغییر کنه مجدد و اصلا اساسنامه فیفا دچار تحول بشه، این قوانین سختگیرانه رو گذاشتن به این دلیل که مثلا یکی از نواب رئیس فیفا که رئیس فدراسیون آمریکای شمالی حوزه دریای کارائیب بود، آقای جک وارنر، ایشون یکی از مقامات امنیتی بلندپایه کشور ترینیداد و توباگو هم بود.
بله.
ایشون به خاطر جرایم متعدد مالی و پولشویی و رشوه که در واقع احراز شد این تخلفاتش، در واقع باعث شد که خسارت زیادی فیفا از این زمینه حیثیتش بخوره. اینا اومدن تمام قوانین رو برای بسته شدن و مسدود شدن تخلفات بستن، یعنی در واقع وضع کردن و خیلی حساسیت به خرج میدن نسبت به تک تک اتفاقاتی که در گذشته، حال و حتی ممکنه مثلا در آینده فرد یا چیزی که ممکنه در آینده باش روبرو باشه، به اینا خیلی حساس شدن و در واقع دارن به شدت پالایش میکنن یک فرد رو تا یک آدمی که مثلا ممکنه یک خلافی مرتکب بشه و باز به حیثیت فیفا لطمه بزنه وارد سیستم نشه و از همه سازوکارها، از همه دستگاه‌هایی که میتونن بررسی بکنن به صورت خیلی گسترده استفاده میکنن تا اینکه افراد به صورت کاملا گزینش شده وارد مجموعه فیفا بشن. بعد در واقع بندهای دیگه هم زمینه اومده که ما بریم سراغ آقای باختر.
بزن قبل اینکه، چون تا همینجا هم اشاره کردین، به نوعی تا اینجای صحبت به اینجا رسید که فرد هم باید خودساری بکنه، هم باید در واقع یه سری اطلاعاتی رو بده، اونها هم بررسی بکنن تا حالا صلاحیتش احراز بشه. سوالم این هستش که آیا بعد از اینکه آقای باختر، آیا بعد از اینکه یک نفر در واقع صلاحیتش اینجا احراز نمیشه، حق اعتراضی براش قائل هستن؟ یک فرصتی یا یک مثلا کمیته ثانویه‌ای تشکیل میشه برای این بررسی ها، یا اینکه به محض اینکه دیگه گفتن احراز صلاحیت نشد یه نفر، دیگه تموم میشه و حالا بعد بره دنبال مثلا زندگیش عالی یا زمان دیگه بتونه ثبت نام کنه؟ این به چه شکلیه؟
طبیعتاً توی بحث اینجا که توی فیفا ما داریم مطرحش میکنیم، اون کمیته احراز صلاحیت با توجه به این که با طبق بندها و موادی که آیده خانی فرمودن شروع میکنن به رسیدگی کردن و اگر که تایید صلاحیتش نکنن، توی این زمینه چیزی در مورد حال کمیته که ممکنه در مورد استیناف اون داشته باشه مطلبی رو بیان نکرده و لذا قاعده بر این خواهد بود که در فیفا دیگه جای اعتراضی رو نخواهند داشت.
و باز مثلا های دهخانی مشخص هست که بعد از این حالا در واقع رد صلاحیت، زمان دیگری اون فرد شانسی داره برای اینکه بیاد انتخاب بشه؟
ببینید،
مدارکی بده.
قاعدتا زمانی که فرد نامزدیش رو اعلام میکنه برای یک پست، فیفا انتخاباتش 4 سال یک باره. حداقل این رو میدونیم که تا 4 سال آینده هیچ شانسی برای حضور در انتخابات نداره.
اما این رد صلاحیت برای همیشه نیست.
نیست. من یه مثالم بگم. مثلا یکی از رؤسای فدراسیون یکی از کشورهای عضو فیفا از این کشورهایی بود که در واقع خیلی مطرح نیست. تو حوزه دریای کارائیب و آمریکای شمالی.
بله.
ایشون به علت یک جرمی برای بلیت فروشی جام جهانی از کمیته اخلاق فیفا 3 ماه حکم تعلیقی گرفت. ایشون بعد از 3 ماه حکم تعلیقی دوباره برگشته به پست همون ریاست فدراسیونیش و همون پستی که در یعنی در واقع تا زمانی که عضو شورای فیفا بوده و اون پست رو ادامه داده. یعنی فیفا نمیاد یک فرد رو، بستگی داره البته، یک وقتی هست که یک رشوه است و یک جرم سنگینی اتفاق افتاده، میاد مادام العمر محروم میکنه بر اساس اون جرم اتفاق افتاده. مثلا اگه مادام العمر محروم بشه طرف، دیگه اجازه نداره بیاد برای انتخاب هیچ حوزه‌ای شرکت بکنه. ولی اگر به سال محروم بشه، قاعدتاً میتونه بیاد و شرکت بکنه، ولی باز ممکنه که صلاحیتش بابت اون تخلفی که کرده احراز نشه. این دیگه دست اون بررسی کننده است. تو یه جایی که جناب آقای باخترم توی مبحث قبلیشون فرمودن، تو بند 5 همین ماده 3 نوشته که من در حال حاضر در فوتبال پست های زیرا دارم، یعنی این از زبان کاندیدا میگه. وقتی که اینو قید کرد تو بند 6 میاد میگه که حقایق و شرایطی که ممکن است منجر به تضاد منافع احتمالی در مورد من شود، به خصوص ماده 19 آیین‌نامه اخلاقی فیفا و مقررات حکمرانی فیفا در این زمینه. به عنوان مثال بنده یک پستی رو دارم، در حالی که اون پست رو دارم یک پست دیگه قراره به هم پیشنهاد بشه که اونو تصدی بکنم. باید در اینجا قید کنم که فرضاً این پست جدیدی که به من قرار داده بشه و پست قبلی هم از من گرفته نشه، این تضاد منافع رو ممکنه به وجود بیاره. این توضیحی که بنده نوشتم، حالا فیفا میاد بررسی میکنه میبینی که آیا تضاد منافع هست یا نه، آیا تعارض داره یا نه، اگر گزارش نکنم و اتفاق بیفته من مجرم هستم.
خیلی متشکرم. چون یک مهمون تلفنی هم به جمع ما اضافه شده، جناب آقای دکتر محمد حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره 11 و عضو فراکسیون ورزش، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده مرد سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم. آیه آصفری، اگر بحث ما رو دنبال کرده باشید، مهمانان و در واقع کارشناسانی که تو این برنامه حضور دارن، بحث تایید صلاحیت کاندیداها رو برای در واقع پست‌ها و مناصبی که فدراسیون جهانی فوتبال هست و در اونجا قراره که افراد انتخاب بشن توضیح میدادن و حالا اینکه یک مکانیزمایی وجود داره برای اینکه افرادی اگر جرمی دارن وارد نشن، به خصوص در این 6-7 سال اخیر این قوانینی که فیفا که تغییر کرده، یه مقداری شما در رابطه با اینکه با توجه به جایگاه و شأن نمایندگی که داری بفهمید، اولا الان تو فدراسیون ورزش برای بحث فدراسیون فوتبال ما چه کاری داره صورت میگیره؟ آیا این سختگیری ها و حساسیت ها به نوعی انعکاسش رو ما هم تو داخل داریم؟ فعالیتی دارید میکنید؟ اگر یه گزارش از فعالیتتون بدید ممنون میشم. بله،
خب موضوع
یه مقداری صدای آقای آصفری قطع و وصل میشه. اگر جایی هستید که به اصطلاح با گوشی تلفن همراهتون بد آنتن میده، یه تغییر موضعی بدید ممنون میشه. فکر میکنم که باید بحث رو با دوستان داخل استودیو ادامه بدیم. آقای باختر، اگر نکته حالا تکمیلی وجود داره نسبت به صحبت آقای دهخانی از شما بشنویم چند دقیقه تا با آقای آصفری بتونیم مجدد صحبت کنیم.
خب پیدا فهم شد آقای دهخانی، من فقط این نکته رو عرض کنم که در خصوص حالا تعارض منافع شاید سوال پیش بیاد که تعارض منافع به چه معناست.
بله،
تعارض منافع، خب ما توی بحث‌های مختلف تعاریف مختلفی از تعارض منافع داریم، اما اینجا شما در نظر بگیرید، برای مثال ممکنه شخصی که حالا اومده برای یک پستی ثبت نام کرده و میخواد توی اون پست توی انتخابات حاضر بشه، قطعاً نباید عضو کمیته همون احراز صلاحیت خودش باشه یا از بستگان نسلی خودش توی اون کمیته باشند، و یا حتی اینکه پست ها و سمت هایی که در حال حاضر داره نباید تأثیری بر روی برگزاری انتخابات داشته باشه.
متشکرم. آقای دکتر مهدی فروردین، دیگر نماینده مجلس و عضو فراکسیون ورزش، رئیس فراکسیون ورزش پشت خط هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم. آی فروردین، با توجه به که دوستان به من گفتن شما مکانتون هم خیلی مناسب نیست، یه توضیح بفرمایید که الان در واقع توی فراکسیون ورزش برای حالا بحث شفافیت و برای اینکه تایید صلاحیت حالا نامزدها توی فدراسیون فوتبال و انتخاباتی که توی فدراسیون فوتبال هست یه مقداری جنبه شفاف و در واقع پخته تری پیدا بکنه، آیا شما کاری کردین؟ به نظر میاد که با آقای فروردین اما شانس صحبت نداریم. بسیار خوب، ادامه بدیم. آقای باختر، با شما اگر نکته ای رو داشتید تکمیل میکردید. جناب آقای باختر،
خب در خصوص همون تعارض منافع عرض کردم که طبیعتاً چرا؟ چون تعارض منافع وقتی که به وجود بیاد ممکنه که صلاحیت اون انتخابات زیر سوال بره. فرض بکنیم شخص خودش جزء کمیته احراز صلاحیت باشه، خب طبیعتاً اعمال نفوذ میکنه، اعمال فشار میکنه همونجا و یکی از تایید کننده ها خودشه. در واقع فرد داره خودش صلاحیت خودش رو تایید میکنه.
بله.
و این باعث میشه که انتخابات به صورت کلی برای حالا همه، چه اونایی که در خود انتخابات حاضر هستن و چه کسانی که از بیرون نظاره‌گر هستن، به نحوی از آنها در واقع مشکوک باشه یا حالا
فقد مشروعیت باشه،
فقد مشروعیت از نظر اونها باشه. حتی اگر که شاید اعمال نفوذی هم نکرده باشه،
این تعارض منافع فقط از جانب خود شخص نباشه، یک باندی تشکیل بشه، یک گروهی تشکیل بشه که افراد طی چرخه ارتباطاتی با هم دیگه حالا مثلا یک گروهی رو بیارن جلو و یا یک نفر رو بیارن جلو، میتونه تعارض منافع همچین مستاقایی هم داشته باشه.
البته اون حالا بخوایم ذیل تعارض منافع قرار بدیم یه مقدار دشواره، اون ذیل سایر مقررات ممکنه قرار بگیره.
بله.
حالا اینکه میفهمید بیارن، حالا ممکنه یه شخصی رو به خاطر اعمال نفوذ مثلا تایید صلاحیتش بکنن، خب این میشه یکی از مواد دیگه. یا ممکنه یک فردی حالا با اینی که اصل مدارکی هست، اصل مدارک مجعولی رو ارائه بکنه، مثلا فرض کنیم سوءپیشینه کیفری داره ولی یک گواهی عدم سوءپیشینه در واقع مجعول رو ارائه میکنه، اینا خودش ذیل مواد مختلف انضباطی قرار میگیره و بحث تعارض منافع نیست.
خیلی متشکرم. شما برنامه ورزش بدون ویرایش رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. ما با مهمانان محترم برنامه، آقای علی دهقانی معاون اسبق دبیرکل فدراسیون فوتبال و آقای محمد رسول باختر حقوقدان ورزشی داریم صحبت میکنیم. تلاش کردیم که دو تا از نمایندگان مجلس هم روی خط بیان که هنوز موفق به صحبت باهاشون نشدیم. برای اینکه با این برنامه در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 سوالاتتون رو بپرسید. ما داریم بررسی فرایند تایید صلاحیت کاندیداها در فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رو مطرح میکنیم. حالا در دل این بحث سعی میکنیم که نگاهی هم به موضوعاتی که در داخل و این روزها بحث انتخابات هیئت رئیس فوتبال داخل کشور هم هستم اشاره‌ای داشته باشیم. هنوز موفق نشدیم با نمایندگان مجلس و مهمانان تلفنیمون صحبت بکنیم، امیدواریم که در دقایق آتی فرصت ایجاد بشه. این رو هم عرض بکنم که برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو روی اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا قابل دسترسی هست. شما بعد از پخش این برنامه میتونید دقایقی بعد این فایل ها رو روی این اپلیکیشن و برنامه کاربردی دریافت بکنید، اون رو هر زمان که وقت داشتید بشنوید. همکاران خوب من در سایت رادیو گفتگو هم متن برنامه ها رو و صحبت مهمانان رو به صورت مکتوب پیاده میکنن که از اون طریق هم میتونید مطالعه بکنید آنچه که در این برنامه بحث شده. اما چند دقیقه صحبت بکنیم آقای دهخانی راجع به بحث فدراسیون فوتبال کشور خودمون. اصلا فکر میکنید انتخابات فدراسیون فوتبال ما جنبه دموکراتیک داره؟
به هر حال من فکر میکنم که ما نسبت به حداقل 20 تا 30 تا کشوری که در عضویت فیفا هستن خیلی دموکراتیک تر هستیم. یعنی
چه نظر؟
من الان برای شما مثال میزنم. در اردن پسر پادشاه فقید اردن، پرنس علی، در واقع تنها کاندیدای فدراسیون فوتبال اردن هست همیشه و همیشه هم رأی میاره، یعنی هیچ رقیبی جلوش حتی به صورت دکوری هم نیست.
بله.
در کشور حوزه خلیج فارس معمولا در کشور عربستان، بحرین، قطر، امارات ما در تک کاندیدایی هستیم. انتخاباتی که میبینیم تک کاندیدایی است.
کشور عربی حاشیه خلیج فارس،
نه فقط اون، در کشور شرق آسیا و جنوب شرق آسیا، مخصوصا جنوب شرق آسیا، مثل مالزی، مثل ویتنام، مثل تقریبا میشه گفت کشور برونئی، این ها تقریبا تک کاندیدا هستن. در نتیجه ما مشاهده میکنیم یا کشور آسیای میانه مثل ازبکستان، مثلا کشور ازبکستان وزیر اطلاعات کشور ازبکستان وزیر اسبق دفاع و وزیر اطلاعات فعلی ازبکستان رئیس فدراسیون هست، یا در کشور قزاقستان معاون رئیس جمهور رئیس فدراسیون هست. اینا همه تک کاندیدایی هستش. در نتیجه من فکر میکنم که ما نسبت به بسیاری از کشورهایی که عضو فیفا هستن انتخابات دموکراتیک تری داریم که اعضای مجمع میتونن از بین دو یا چند کاندیدا کاندید مورد نظرشون رو انتخاب کنن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش به جمع مهمانان تلفنی ما اضافه شدن. من خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم من خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای فروردین یه توضیح راجع به بحث فرایند تایید صلاحیت در واقع نامزدهای انتخابات هیئت رئیس فدراسیون بفرمایید. این که الان مجلس در جریان هست، شما کاری دارید میکنید، در واقع کاری، چه کاری داره انجام میشه، یه مقداری راجع به گزارش کار فعالیت خودتون بفرمایید.
ما خب طبق رسالتی که داریم در بحث مجلس به عنوان نماینده مجلس،
بله،
دخالت خاصی نمیتونیم انجام بدیم تو این مورد بحث صلاحیت ها. ما نقش اون نقش نظارتی هست و تنها خواسته ما اینه که واقعا در امر تایید صلاحیت ها نهایت دقت صورت بگیره که افرادی که واقعا صلاحیت تصدی فدراسیون رو حالا از رئیس فدراسیون گرفته تا سایر مسئولیت ها رو ندارن اجازه داده نشه. مشکل با شخص خاصی هم نیست و بر اساس اون شاخص هایی که مد نظر دستگاه های نظارتی، دستگاه های اطلاعاتی و تایید صلاحیت های افراد وجود داره، قطعا ما هم تابع اون تصمیمات هستیم. هر کسی دیگه هم که ورود بکنه تو این عرصه تابع باشه.
مهمانان سوالی ندارن از آقای فروردین؟
جناب آقای فروردین، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما با توجه به این گرفتاری چند روز اخیر بابت بررسی بودجه. من اتفاقا خیلی خوشحال شدم از اینکه شما اینقدر با صراحت عنوان فرمودید که هیچ دخالتی در احراز صلاحیت یا بررسی صلاحیت نامزدهای فدراسیون فوتبال ندارید، چون بعضا چنیده میشد که مجلس گاهن قراره که یک سری کارهایی در این زمینه انجام بده، که خب با توجه به اینکه جناب علی به عنوان رئیس بزرگترین فراکسیون مجلس، فراکسیون ورزش، الان با صراحت کامل فرمودید که مجلس در این زمینه هیچ دخالتی نداره و فقط اون جنبه نظارتیش رو رعایت میکنه، من خواستم از طرف خودم و حالا جامعه فوتبال از شما بابت این درایت و این در واقع هوشمندی تشکر و قدردانی لازم رو به عمل بیارم.
خب آقای فروردین، حالا نقطه نظری دارید در رابطه با صحبتی که آقای دهخانی کردن؟
من اول سلام کنم خدمت مهمانان عزیز.
بله.
با توجه که در مسیر بودم، آنفندهی خوب نبود و مشکل ایجاد میشه، الان هم شاید دوباره قطع بشه تلفن من.
امیدواریم این اتفاق
نیفته. و سلام عرض می‌کنم محضر تمام شنوندگان عزیز و مهمانان کارشناسی این برنامه. باور کنید در عمل هم همینو ما نشون دادیم. من خودم جنسم ورزشی هستم، معتقدم که برای ورزش باید اجازه بدیم که خود ورزشی‌ها تصمیم بگیرن و در مواقعی یه دستگاهی ورود میکنه به عنوان دستگاهی که حالا اسمشو میذاریم نظارتی، اینا ما دخالت فرض نکنیم و ما هم زیاده خواهی نکنیم که یه وقت اجازه اینو بخوایم که ما به عنوان نمایندگان مجلس ورود کنیم در مواردی که به ما مرتبط نیست.
خب همین چه که طی شده، آیا از نظر شما این فرایند یه فرایند استاندارد بوده؟ یعنی شما فرمودید که ما شأن نظارتی داریم، آیا به عنوان ناظر
کنید موضوعی هست که قطعا شما برای مدت 4 سال سکان هدایت یک فدراسیون
خب متاسفانه صدای مهمان برنامه همون چیزی که گفتن در جایی هستن که آنتن دهی مناسبی نداره و قطع شد. اگر نقطه نظری دارید، تقریبا دیگه داریم به 7-8 دقیقه آخر برنامه میرسیم، یه مقداری بحثا رو جنبندی بکنیم.
من یه دو تا بند این آیین‌نامه احراز صلاحیت نامزدها هست که به اون اشاره کنم، دیگه بحث از طرف بنده در زمینه آیین‌نامه به پایان میرسه. جناب باختر هستن که در خدمتش هست. در بند 11 از زبان باز کاندیدای پست اعلام میکنه که من کاملا آگاه و مطمئن هستم نهادی که بررسی صلاحیت را انجام میده ممکنه اطلاعات مربوطه به مجازات‌های احتمالی سوالات 1 و 2 قید شده رو مستقیما از فدراسیون مربوطه یا فدراسیون‌های عضو فیفا و همچنین از سایر مؤسسات مانند دادگاه داوری برای ورزش که همون کس هست یا کمیته بین‌المللی المپیک اتخاذ کنه. در همین راستا بدین وسیله من نهادهای مربوطه را از هر گونه الزام به رازداری در مورد اطلاعات مربوطه معاف میکنم. بله. یعنی اگر کمیته بررسی صلاحیت‌های فیفا از کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون، کنفدراسیون یا فدراسیون‌های دیگر عضو فیفا و همچنین دادگاه کس در مورد نامزد.
خب چون آقای فروردین بسیار اومدن، من یه چند دقیقه صحبت ایشون رو بشنویم. آقای فروردین جمع‌بندی بکنید صحبتتون رو. آقای فروردین، خب متاسفم برای اتفاقی که داره میفته با ادامه برنامه ورزش بدون ویرایش از شبکه رادیوی گفتگو در خدمتون هستیم. آقای دهخانیش ادامه صحبت.
همونجور که عرض کردن، نامزد در واقع انتخابات میگه که این ارگان ها یعنی فدراسیون های عضو، کنفدراسیون، فیفا، کمیته بین المللی المپیک، دادگاه کس، اگر بنده پرونده ای یا محکومیتی در این ارگان ها داشته باشم،
بله،
معافشون میکنم از رازداری، یعنی بتونن پرونده من رو در اختیار این کمیته های احراز صلاحیت، کمیته احراز صلاحیت فیفا بذارن. و دوباره در بند 12 که آخرین بند این آیین‌نامه هست میگه من کاملا آگاه هستم و تایید میکنم بدنه‌ای که بررسی صلاحیت را انجام میدهد ممکن است مطابق با بند 3 ماده 2 و ماده 2 پاراگراف 3 پیوسته 1 مقررات حکمرانی فیفا اطلاعات بیشتری درباره ام جمع‌آوری کند. یعنی اجازه میدم که این کمیته احراز صلاحیت هر اطلاعاتی که فکر میکنه بهش نیاز داره رو از هر دستگاهی، از هر جایی، از هر نقطه‌ای بره به دست بیاره و من باش موافقت میکنم، مکان، تاریخ، امضا و این رو ارسال میکنه به فیفا تا اینکه سازوکار احراز صلاحیت درباره این فرد آغاز بشه.
در داخل الان، حالا اگه یه اشل داخلی رو در نظر بگیم، چقدر مقابل تطبیق هست با یه همچین آیین‌نامه های ما تو فرآیند انتخابات خودمون؟ اطلاعات به اندازه کافی جمع میشه، دریافت میشه از افراد؟
ببینید، ما در واقع یه قسمتی هست در آیین‌نامه انتخاباتی که مدارک مورد نظر فرد رو در واقع قید کرده. در مسائلی که ما تو آیین‌نامه هامون قید نکردیم یا سکوت داره یا علامت سوال برامون ایجاد میشه، فصل الخطاب و همچنین نکته‌ای که باید به اون اشاره کنیم و اجراش کنیم آیین‌نامه‌ها و مقررات فیفاست. یعنی اگر ما در آیین‌نامه‌ای، حالا سهواً، عمدن، هر چیزی، نکته‌ای رو مخفول گذاشتیم که برخلاف آیین‌نامه‌ها یا در واقع توضیح دهنده آیین‌نامه‌های فیفا نیست، در صورتی که به مشکل برخوردیم، یک بندی هست که میگه اگر مثلا آیین‌نامه در مورد این مسئله سکوت کرده بود یا اشاره نکرده بود، اعضا میتونن بشینن و بررسی کنن و تصمیم بگیرن. اعضا چی رو باید بررسی کنن و تصمیم بگیرن؟ آیین‌نامه‌های بالادستی رو. چون ما توی اساسنامه خودمون، اساسنامه فدراسیون، اشاره کردیم که ما به قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه فیفا و AFC احترام میذاریم.
خب این احترام گذاشتن آقای باختر جنبه الزام آور داره؟
خب ببینید، در درجه اول ما طبیعتاً درسته که میگن احترام میگذاریم، ولی یک سری موارد رو باید حتما به صورت الزام آور اجرا بکنیم. حالا اون بحث احترام گذاشتن یه جاهای الزامه، یک جاهای تبعیت کردن از اون چیزی که موجب وحدت رویه در کل حالا خانواده فوتبال در سراسر جهان میشه. مخصوصاً مسائل و موارد در واقع انتخاباتی رو فکر میکنم باید اکثراً به صورت کامل الزام آور باشه. حالا ممکنه یک جاهای و یک بخشهای خیلی اندکی رو با توجه به قوانین و مقررات ملی خودمون ازش عدول کنیم که فیفا هم با این قضیه طبیعتاً مشکلی نخواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار مهمانان محترم داخل استودیو، آقای علی دهقانی معاون اسبق دبیرکل فدراسیون فوتبال و آقای محمد رسول باختر حقوقدان ورزشی، که بسیار خوب بررسی فرایند تایید صلاحیت کاندیدا در فدراسیون جهانی فوتبال رو تشریح کردن، مسائل داخلی انتخابات خودمون رو هم تا حد امکان اشاره کردن. از آقای دکتر مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش هم تشکر میکنیم که دقایقی که هرچند نتونستیم به صورت کامل و پیوسته در خدمتشون باشیم، ولی نکات خوبی رو ایشون هم مطرح کردن و از ایشون هم تشکر میکنیم. از اینکه با این برنامه همراه بودید و این برنامه رو شنیدید از شما ممنون و متشکرم. وقت ما رو به اتمام هستش. من شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
دوستان و همراهان گرامی رادیو گفتگو، به روایت تاریخ عنوان میان برنامه است که تقدیمتون میشه.
به روایت تاریخ.
سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه‌ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی، آنها را وادار می‌کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
از زمستان آغاز کردی او به هم که هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز هم صدایی خواندیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج FM، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، نامت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 17. دعوت میکنم تکرار برنامه این راه روشن است رو با هم بشنویم با موضوع راهپیمایی های تاثیرگذار در روند پیروزی.